درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 4 اردیبهشت 1396
این تعریف آیا جامعه افراد هست؟ مانع اغیار هست؟ تعریف کاملی هست یا نه؟ خدمت شما عرض کنم تعرض می کنه سلام علیکم به کلام مرحوم صاحب قوانین که و همچنین به شهید اول در قواعد در نهایت ایشون می فرماید بهتره که ما این رو به عرف محول کنیم. عرف معلومه دیگه به شهادت معناش چیه؟ عرفن یک موضوع عرفیه، یک حقیقت شرعی نداره. این عرف این است که بله شخصی حضور داشته، تحمل کرده، مشاهده کرده، حالا اون مشاهده خودش رو در محکمه میاد به ما شهادت میده. همین معنای عرفی است و دیگه نیازی به این که این جرم و تعدیلی که این تعریف ایرادش چیه، دفع ایرادش چه هست، نیاز به این مسئله نمیبینی. و حرف درست نیست بیان مرحوم صاحب جواهر. خدمت شما عرض کنم بعد ایشون میفرماید در اطرافی ما باید بحث بکنیم، بیان صاحب جواهر رو احتمالاً تعرض میکنیم. طرف اول بحثشون میفرماید حدوداً 6 صفت در شاهد باید شرط باشه و اول کمال بالبلوغ هست، بعد کمال بالعقل هست. ایشون جدا میکنه برعکس برخی از بزرگان مثل دیروز در بحث قبلی کمال رو یک شرط قرار داده بالبلوغ و العقل، بهتر بود که اینها را جدا بکنه، چون ادله هم که بهش تعرض میشه در رابطه با کمال بالبلوغ و کمال بالعقل جدای از هم هست. و لذا به نظر میاد مرحوم محقق در شرایع و به تبع اون مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام مرحوم محقق صاحب شرایع کمال بالبلوغ را شرط اول و کمال بالعقل را شرط دوم قرار میده. که بعد در بحث قبلی منعرض کردیم که در رابطه با صبی و صبیه گفتیم پس چون بلوغ شرط، شهادتشون قابل قبول نیست، خصوصا صبی غیر ممیز و صبیه مطلقا ممیز و غیر ممیز، خدمت شما عرض کنم قابل قبول نیست. اما در صبی غیر ممیز عرض کردیم که بله شهادتش معتبر نیست، اما در صبی ممیز این هم شهادتش معتبر نیست، منتها یک استدراکی در امضا شده که در برخی از روایات اگر صبی بلغ الصبی و عشرن باشه و کان ممیزن ممیز باشه و شهادت به قتل بده، اینجا روایاتی داریم که به قبولی این شهادتشون با شرایطی در این روایات مطرح شده که ظاهرن به این روایات تعرض کردیم در جلسه قبل. کس کردیم که نوان چون اجماعیست مسئله که بلوغ شرط، روایات صحیحه مستفیضه و متعدد داریم که بلوغ شرط، این روایاتی که بلغ عشر سنین رو مطرح میکنه برخی از این روایات اصلا مسند نیستن، برخی دیگر رو مسندن ولی به اندازه اون روایات نیستن که بتونن به اون روایات قید بزنن، تقییدش بکنن. در نتیجه مجموعاً به نظر میاد که همون بلوغ شرط هست و صبیه ولو بلغ عشر سنین باشه چون فاقد شرطه شهادتش قابل قبول نخواهد بود. اگر هم فرزند قابل قبول بشه فقط در رابطه با قتل این روایات، فقط در رابطه با قتل. آیا جرح را هم میتونیم الحاق بکنیم؟ نه، این دیگه دلیل نداریم، دلیل دیگری میخواد و دلیل دیگر نداریم. برخی از بزرگان میفرماید که تنها چیزی که میتونیم برخی از این روایات رو پذیرفتن که اگر جمعی از صبیان اجتماع داشته باشن به یک کاری، در اون صحنه شاهد قتلی بشن، بیان شهادت بدن. در این دو سه تا روایتی که مطرح کردیم به ایوان به اصطلاح مورد قبول میشه و قتل ثابت میشه. تنها راه توضیح و نابر بیان برخی از بزرگان اینه که ممکنه فقط اگر به شخص قاضی علم و قتل حاصل بشه با این چنین شهادت و به قتل شمل میکنه، قتل حجیت ذاتی داره دیگه، حسن من ایش این کام پس بنابراین اگر قلب حاصل بشه به خاطر اینکه اصول قلب شده قضاوت رو میکنه، اما نه قلب حاصل نشه چیزی که فاقد شرط بلوغ باشه در برابر اون همه روایات متعدد اجماع و شهرت و اینها نمیتونیم به یکی دوتا روایت بسنده کنیم و شهادت سبیان رو قبول بکنیم. به نظر میاد این حرف بسیار متین و مقبولی است. مسئله دیگر مسئله شهادت مجنون هست. شهادت مجنون فرقی نمی کنه چه شهادت مجنون اطباقی باشه یا ادواری باشه، در حالی که در حال جنون بوده طبیعتا شهادتش مقبول نیست، مگر اینکه در حال افاقه شهادت بده. مثل بعضی از مجانینی که ادواری هستن دو سه ماه حالش بسیار خوب و طبیعی هست، بعد میبینیم دو سه ماه در حال جنونه، دوباره همطوری دوران داره بین حالت هوشیاری و عدم هوشیاری. اگر چنانچه در حال هوشیاریش هیچ گونه جنونی درش نیست، چیزی را ببینه تحمل بکنه و بعد بیاد در صحنه دادگاه شهادت بده، بعد اشکالی نداره، چون فعلا به اصطلاح میزان وضع فعلی شخصه، هم در تحمل و مشاهده صحنه جنون نداشته، حالت افاقش بوده، هم الان که داره ادای شهادت میکنه مقتضی موجود و مانع مفقوده. نه نمیشه تنفس فضیر اونی که چه در حال تحمل چه در حال ادای شهادت این چنین باشه، بلی واسط شرایط مقتضی موجود و مانع مفقوده. بله دیگه قطعا. حالا یه دفعه اومد دیگه گفت ما وظیفه همون چیه، بپذیریم یا نپذیریم. باید روشن بشه که این واقعا مقتضی داره پذیرفتنش یا نه، با توجه به وضع حال این که دورانی هست و گاهی مجنون هست گاهی عاقل هست و هوشیار. بالاخره در شرایطی که چه تحمله چه ادای شهادت در حال یقظه و هوشیاری و بیداریش باشه مقبول خواهد بود و الا نمیشه پذیر. نمیتونیم تا روشن نشه شهادت واسط شرط شاهد نمیشه، چون شهادت رکن رکین قضاوت قاضی هست، باید بر اساس اون میخواد حکم صادر بکنه، با شک و شبهه نمیشه، خصوصا در مسائل حد و این چنین چیزها که تدره و حدود و شبهات باید اون مبرز بشه براش. بله خب ظاهرا این مسئله سهو و نسیان و غفلت رو مطرح کردیم یا نکردیم. بله مسئله بعدی کسی که آدم عاقلی هست، مجنون ها نیست، اما حالا یا به دلیل کهولت سن یا به هر عامل دیگر آدم است که به او سهو و نسیان و فراموشی و غفلت غلبه داره، ناهوشیاره، یه چیزی قبل از رو دیده بعد از رو فراموش میکنه، امروز یه چیزی باش صحبت کردیم فردا میبینیم که به سختی یادش میاد. هستن بعضی از اشخاص حواس پرتی این چیزی دارن، ولو این که بالغ هست، عاقل هست، فرض کنید عادل هست، شرایط دیگر رو داره، اما اون چینی حواس پرتی داره، این لا تقبل شهادت و من غلب علیه سهر و نسیان و من غفلت و من بناهه، یه نوعی کودن شده، هوشیاری خوبی نداره، چون مردم هم به بگذرم از محکمه و قضاوت و قاضی که میخواد احقاق حق بکنه، مثلا مردم عادی بهش التفات توجه نمی کنه، به یه چنین آدمی اصل عدم اعتماد به گفتار چنین شخصی است، خصوصا در مسائل نما و فروج و ارضا روی مردم، اموال مردم، با اعتماد و تکیه بر گفتار شاهد میخواد حکم تو بگه. و نمیشه کسی که دوچار یکی چنین حواس پرتی شده باشه، بالاخره باید رکن وسیق و دلیل پایدار قاضی در محکمه شهادت شاهده، باید این یک چیز ثابت و مندگار و اساسی و بنیادی باشه. کسی که فراموشکار هست و گرفتار این چنین ناهوشیاری شده، نمیشه به اون قضاوت کرد. بیانی از علی علیه السلام در تفسیر آیه مبارکه ممن ترزون من الشهدا داره. در تفسیر این آیه مبارکه میخواهید قضاوت بکنید، ممن ترزون من الشهدا، از کسانی باید به عنوان شاهد استفاده بکنید که ترزون راضی هستید من الشهدا. خب حضرت فرمود ممن ترزون چی؟ دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه. تیقظ یعنی هوشیاری و توجه انسان. پس بنابراین کسی که ولو آدم عاقل و بالغ و عادلی هست، آدم صالحی هست، اما تمییز خوبی نداره، احیانا هوشیاری خوبی نداره، حواسش جمع نیست، اینجا کل چنین فرمود که لیس کل صالح ممیزن ولا محسنن. هر آدم ممیزی و هر آدم صالحی اهل تمییز و تشخیص خوبی نیست، گاهی حواسش جمع نیست و وسائل. باب 41 از ابواب شهادات حدیث 23 این روایت کاملا روشن میکنه که کسی که کم توجه شده، حواسش پرته و خدمت شما عرض کنم غلبه داره غفلت و نسیان و سهو به ایشون، ولو بالغ و عاقل و عادل باشه، نمیشه به اون التفات کرد. خب پس کمال بالبلوغ والعقل روشن شد. دومین شرط ایمان، مؤمن بودن. ایمان در اصطلاح فقهی اینچنینی میدونید دیگه، ایمان به اصول دین، مبدأ و معاد و نبوت، و ایمان به ائمه دوازدهگانه معصومی سلام الله علیهم اجمعین. مؤمن باشی یعنی مؤمن به ولایت و امامت اهل بیت پیامبر باشه. پس یکی از شرایط شاهد مؤمن بودنه. کسی که ایمان نداره است، عدم حجیت شهادت او هست و اجماع هم داریم به این مسئله. اجماع همه فقهای شیعه از مجموع ادله هم همین استفاده میشه. روایاتی که در رابطه با شرایط شاهد و مقبولیت شهادت شاهد داریم، از مجموعشون همین استفاده میشه. اگر احیانا روایتی بر خلاف بیاد، شهادت غیر مؤمن را هم مثلا صرف مسلمان باشه بخواد ازش استفاده بشه مقبول شهادتش نه، اینو یا باید مطروح باشه ترکش بکنیم کنار بگذاریم، یا خدمت شما از کنم که حمله بکنیم بر تقیه و این چیز و ادلا شهادت انسان غیر مؤمن غیر شیعه مورد قبول نیست. خب پس بنابراین شهادت غیر مؤمن مقبول نیست، اما مؤمن بعد شهادتش قبوله، ولو که ممکنه در بعضی از فروعات با مؤمن با ما مخالف باشه. مثلا فرض بکنه امروز کسی مؤمن از شیعه است، مثلا میگه من در رابطه با ولایت فقیه مسئله دارم، به حداقل به مطلقش اعتقاد ندارم، از نظر اجتهادی از نظر هر دلیل، ولی آدمی است متدین و یک شیعه دوازده امامی، از نظر اخلاق و رفتار معتقد و پایبند به اصل نظام هست، ولو که در بعضی از فروعات با ما اختلاف نظر داره، اشکالی نداره، رو فاسد نمی کنه. بله؟
بر علیه خودش
یعنی چه؟ یعنی بیاد بگه من چنین کن؟ اون اقرار میشه، یه شهادت نمیشه، اون اقرار میشه از خارج از بحث داریم میرسیم. بحثمون در اونجا چه در محکمه ای که قاضی شیعه داره حکم صادر میکنه، محکمه ای هست و محکومون له محکومون علیه هر دو شیعه هستن، حالا شاهد میخواد بیاد شهادت بده بر علیه یک مؤمن، این باید مؤمن باشه و الا شهادتش قابل قبول نیست. اما اگر خدمت شما عرض کنم در یک محکمه اسلامی فرض بفرمایید که یک اهل ذمه یهودی و نصرانی مجوسی داره محاکمه میشه، مسلمانی بیاد شهادت بده بر علیهش ولو مؤمن نیست، صرف مسلمانه ها، اینجا بله شهادت مسلم بر غیر مسلم قابل قبوله، اونجا دیگه ایمان شرط نیست. اما شهادت غیر مسلم بر مسلم قابل قبول نیست، با طور بر شهادت غیر مسلم علل مسلم، شهادت مسلم بر غیر مسلم قبوله، ولی شهادت غیر مسلم بر مسلم قابل قبول نیست. اجماعیست مسئله، بلکه ضرورت فقهی شیعه این اعتراض میکنه، ضرورت فکری یعنی نیاز به استدلال و تجشم استدلال نیست، البته خصوصش اینشالله بعد میاد بررسی میکنیم. بله همینه. پس بنابراین در محکومون له محکومون علیه ما اگر دوتاشون هم شیعه هستن، شاهدی که میخواد بیاد شهادت بده ایمان نرشد، باید مؤمن سنی، آیا قابل قبول هست یا نه میرسه. شهادت مسلم بر غیر مسلم قطعا قبول، غیر مسلم بر مسلم قطعا مردوده، اما شهادت مسلم بر علیه مسلم که هر دوتاشون فاقد ایمان باشن میرسه بهش.
اگه بزنیم
بله داریم همون دیگه بله زمیمه های دیگر کار نداریم، اگر چنان زمیمه های دیگر باشه که به قاضی مفید علم باشه از اون با اون بحث دیگه هست میاد بحثش، اما صرف به عنوان شاهد ما داریم بررسی میکنیم، صرف به عنوان شاهد. بله اگر محکومون له محکومون علیه هر دوتاشون مؤمن هستن باید شاهد مؤمن باشه، مگر نه یک ذمی داره محاکمه میشه، غیر مسلم داره محاکمه میشه، اونا غیر مسلمی که تحت حمایت نظام اسلامی هست، اینجا شاهد مسلم مؤمن نیست، یک شهادت مسلم ولو لم یکن مؤمنن بر غیر مسلم، اما شهادت غیر مسلم بر مسلم مقبولیت نداره، ضرورت فقهی اقتضا میکنه، اجماع منقول و محصل هم داریم و روایات هم داریم که انشاءالله میرسیم به فضل الله این نصوص را بررسی کنیم.
اگه شاهد مسلم باشه چی؟
بله؟ شبیم دیگه اگر چنانچه ذمی را داریم محاکمه میکنیم یه مسلم میاد بر علیه یه ذمی شهادت بده قبول میشه، بحثمون همین. مثلا یه بعدی این هست که شهادت ذمی آیا بر مسلم اصلا قبول نمیشه یا اینکه استثناءً گاهی قبول میشه؟ بله استثناء داره که قبول میشه، شهادت ذمی بر مسلم در وصیت مالی آیه هم داریم صراحتاً که اگر شخصی در بلاد غربت داره میمیره، مسلمانی هست، مسلمانی اونجا نیست، میخواد وصیت رو، اینجا کتاباً و سنتاً و اجماعاً داریم که خدمت شما عرض کنم در وصیت مالی میتواند این شخص خدمت شما عرض کنم در وصیتش از غیر مسلم استفاده بکنه، اما یک مسئله است که در آیه و در روایات اینها اگر این ذمی بیاد در رابطه با مال شهادت بده خب قابل قبول، اما به اصل وصیت بیاد شهادت بده این مشکل پذیرفتنش. چرا؟ برای اینکه اصلی که ذمی در رابطه با یک مسلمان شهادت بده قبول میشه این خلاف اصله، چون خلاف اصله باید به قدر متیقن اکتفا کرد، قدر متیقن همینی که ذمی در رابطه با یک مسئله مالی بیاد شهادت بده، اما در اصل وصیت اثبات میتونه بکنه این اول کلامه، پس گفتنش مشکل. بحث اینجا مطرحه که خب آیا فقط در صورتی که مسلم میخواد وصیت بکنه در مکان غربت باشه، مسلمانی پیدا نکنه از ذمی، از غیر مسلم، از اهل کتاب، نصارا مثلا، یهودی یا مجوسی استفاده بکنه، آیا فقط منحصر است در این که در مکان غربت باشه میتونه این وصیتش نافذ باشه و شهادت غیر مسلم و ذمی مقبول بشه یا نه فرق نمی کنه؟ پس امید که در شهری مثل تهران، اصفهان، تبریز، رومیه، بعضی از مراکز استان‌های ما می‌بینید در یک کوچه 10 نفر یهودی هست، 10 نفر نصرانی هست، 50 نفر مسلمان هست، همسایه هستن با هم، ولو این که غربت هم نیست داخل شهر هم. حالا این داره می‌میره، دو تا از همسایه‌های ذمیش اومده وصیت بکنه، آیا این وصیت مورد قبول هست یا نه؟ بعضی ها خواستن بگن که نه در غربت باشه مورد قبول، آیه شریفه هم همینه. ببینید این آیه 106 سوره مبارکه مائده اینه، می‌فرماید که این انتم زرقتم فی الارض، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این انتم زرقتم فی الارض فاصابتكم مصیبت الموت. اینجا فلم یزید مسلمین یشهدهما فرجلان من اهل الکتاب، در هم آیه و در روایت این عبارت هست. خب این زرقتم فی الارض فاصابتكم مصیبت الموت، این آیه شریفه خدمت شما عرض کنم که ببینم میتونیم آیه 106 سوره مبارکه مائده این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم. خب تا اینجا که اثنان ذوا عدل منکم از شما مسلمین، او آخران من غیرکم این انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، این انتم ضربتم فی الارض، اگر شما سفری در زمین داشتید فاصابتکم مصیبت الموت، تحبسونه هما من بعد صلات فیقسمان بالله این ارتبتم لا نشتری به ثمنن ولو کان ذا قربا ولا نکتم شهادت الله انا اذا لمن الآثمین. خب این آیه مبارکه این ضربتم فی الارض داره، به خاطر همین برخی از بزرگان خواستن بفرمایند که خب این فقط سفر را شامل میشه، آیا میتونیم این رو بپذیریم؟ اعتبار قربت به اصطلاح شرط باشه، معتبر باشه؟ به نظر میاد که نه. چه آیه مبارکه، چه روایاتی که در ذیلش هست. مثلا این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید اذا ما ترت رو بی ارض غربه فلم یجد مسلمین یشهد هما یشهد هما فرجلان من اهل الکتاب و سائل باب چهل باب شهادت حدیث دوم. خدمت شما عرض کنم در نتیجه محل نزاست که آیا این روایت یا اون آیه مبارکه 106 سوره مائده شرط سفر و غربت هست، و لذا اگر سفر نباشه و غربت نباشه دیگه شهادت ذمی اصلا قابل قبول نیست. بعضی ها گفتن بله، هم آیه هم روایت همه مدار. برخی از بزرگان فرمودن که نه، این حمله بر مورد غالب باید بکنیم، این برای قید نیست. مثل آیه مبارکه و ربائبکم اللاتی فی حضورکم داشتیم، شما با خانمی ازدواج کردید، این خانم حالا یکی دو تا دخترم از شوهر قبلی داره و محرمات رو که بیان میکنه از جمله و ربائب و کمون که فی حجور کم، ربیبه هایی که بر روی دامن شما تربیت شدن، اونا هم اگر این خانم مدخولون به ها شده شما باش ازدواج کردید، با این ربیبه ها که فی حجور کم روی دامنهای شما بزرگ شده قرار گرفته مثل دخترهای خودتون حساب میشه که نمیتونید ازدواج کنید. اونجا خب خیلی روشن همه گفتن که این فی حضور کم قید نیست، غالبا اینطوریه. بعضی فرمودن غالبا اینطوریه. آیا اینجا هم ما میتونیم سفر را و غربت رو قید غالبی قرار بدیم؟ اگر قید قانونی قرار بدیم، یعنی قید نیست دیگه. پس در مسائل مالی این چینی زمینی شهادتش قبوله، ولو این که در غربت هم نبوده، در سفر هم نبوده و در وطن بوده، در داخل شهر بوده، یا را تصادفاً و اتفاقاً این داشته مرحومش رو میمرده و همسایگان زمینی در بالا سرش بوده. این دو نظر هست در مقابل هم قرار گرفته. برخی از بزرگان معتقدند که این نه قیده، در صورتی که در سفر باشن خدمت شما عرض کنم این چینی. چی می فرمودید شما؟ همون دیگه از کردم که ببینید بحث سر همینه، خیلی مسئله ساده نیست. آیه و روایت هم درست در زیر آیه هست، کاملا مسئله غربت را مطرح میکنه. به این سادگی نیست که خدمت شما اونجا در مسئله فی حجور کم روشنه که قید نیست، چون غالباً این طوریه گفته شده. ولذا خانومی که مدخلون به ها واقع شد، دختر ایشون چه فی حضورکم باشه چه نباشه دیگه نمیشه با اون ازدواج. اما اینجا نه آیه شریفه بودم آیه مبارکه رو به این سادگی نمیتونم این رو هم ببرم قید غالبی بکنیم، بگیم بله غالبا چون در سفر این اتفاق میفته، هم روایت رو هم آیه رو هم لبر به اصطلاح چون غالبا این طوریه. خیلی به این خدمت شما ارزم خوب اصل این است که زمینی شهادتش قبول نیست و اطلاق روایات هم همین رو داشتیم. مثلا بله پذیرفته شدن شهادت زمینی خلاف اصل میشه، در خلاف اصل به قدر متعقن باید اکتفا کرد. قدر متعقن کجاست؟ فلم یت مسلمین یشهد هما، در مکان غربت بوده باشه. به نظر میاد این خدمت شما عرض کنم همون اختصاص پیدا بکنه، فقط در مکان غربت بودن و پیدا نتونه بکنه آدم مسلمی را شهادت بدهد، این به احتیاط نزدیکتره، به احتیاط نزدیکتره. ولذا در همون مثلا تلس فرد میفرمایید که در مدرسی که این بنده خدا آقای زید در حال احتضاره، مثلا 20 نفر اونجا اومدن از همسایه ها، خب 4-5 نفر زمینی و اهل کتاب، 5-6 نفر هم مسلمان و شیعه هستن. حالا اگر ایشون خطاب بکنه به زمینی ها وصیت بکنه، حرف هایی که در دسترس مسلم هم وجود داره، میتونه این رو بپذیر به این سادگی؟ برای اینکه خب شرط اسلام مطرحه.
خب در معنایی که خود قربت دعا شده باید این قربت بشه معنایی
قربت معلومه اصلا در روایت داره بیان میکنه لمیت لمیت مسلمه دسترسی هست. خب بس منابرای دسترسی بس همون که شما بس هر بارو داره تعیین میکنه. برخی از خصوبت خوب دقت کنید، بحثن این است که آیا فقط بعد مخصوص اونجاست که دسترسی نباشه، اون محل بحث نیست، اون که مسلمان قابل قبوله. و ولی آیا این رو میتونیم بگیم نه خیلی طوری نیست، این مسئله غالبا این طوریه گفته شده و اطلاع حتی در دسترس هم باشه میشه به زندگی وصیت کرد؟ این محل کلامه، اینو ملاحظه بفرمایید انشاءالله بیشتر فردا هم بهش تعرض بکنیم. به نظر میاد که این حمله بر غالب نمیتونیم بکنیم، این خلاف اصله و در نتیجه مناسب میشه اونجایی که نمیشه مسلمی رو پیدا کرد. به نظر میاد این به احتیاط نزدیکتره. یه صلوات ختم بفرمایید. خب خاطر شنیدون باشه بحثمون در تعارض غیر مستقر بود که تعارض بدوی نام داشت و گفتیم که گاهی این تعارض بین دلیلی میشه، گاهی نه، از دو تا دلیل بیشتر بشه، مثلا سه تا دلیل پیش میان، یه عام داریم دو تا خاص. اینجا چکار باید بکنیم؟ آیا این یک عامی که داریم در مقابلش دو تا خاصه، دو تا مبنا اینجا و مسلک وجود داره، یکی مسلک مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی است، این دو بزرگوار رحمت الله تعالی علیهما، اینا می‌فرمایند که اینجا فرق نمی‌کنه، این دو تا خاص رو معن با هم در کنار عام قرار می‌دیم، تخصیص صورت میگیره. یعنی مثل همونجا میشه که یه عام داریم یه خاص، اینجا یه عام داریم دو تا خاص، دو تا خاص را در کنار هم قرار میدیم با هم به این عام تخصیص میشه. مرحوم محقق نراقی رحمت الله تعالی فرمود نه، چون مسئله دیگری داره، اول با یکی از خاص ها به عام تخصیص میدیم، نتیجه حدس شد میریم به سراغ خاص دوم، وقت ببینیم که این عام تخصیص خورده با اون خاص دوم نسبتشون چیه. اگر اون خصوص مطلق بود خب تخصیص بزن، اگر نه انقلاب نسبت پیش اومده، حالا دیگه این خاص اول که رفته به این عام تخصیص داده، این عام با خاص اول تخصیص خورده را در کنار اون خاص دوم قرار میدیم، میبینیم بینشون اون خصوص منوطه که اسمش میشه انقلاب نسبت، این دیگه میشه تعارض، تعارض مستقر میشه. این بیان مرحوم محقق نراقی بود که عرض کردیم برای اینکه خوب بتونیم درست در این رابطه قضاوت بکنیم، ما در سه موضع باید بحث بکنیم. اگر این مواضع ثلاثه را یکی پس از دیگری بررسی بکنیم، روشن میشه که ببینیم مسلک مرحوم شیخ‌های آخون اقرب به واقع هست یا مسلک مرحوم نراقی. موضع اول اونجاییست که نسبت این دوتا خاص به عام مثل همه، یعنی نسب واحد داره، یعنی به این معنا هر دوتاشون نسبت به عام خاص هستن. خب خود این سه صورت داره، این دوتا خاص که به عام مقایسه میکنیم متماثلن، یعنی هر دوتاشون نسبت به عام خاصن، عام عامه، این دوتا خاصن، این دوتا خاص خودش سه صورت داره، یه دفعه بین این دوتا خاص تباین برقراره، یه دفعه بین دوتا خاص اون خصوص مطلق برقراره، یه دفعه بین این دوتا خاص اون خصوص منوط برقراره. آیا ببینید این ستا هر ستا یک حالت پیدا می کنن یا با هم تفاوت خواهند؟ صورت اول این شد که یه عام داریم دو تا خاص و نسبت بین این دو تا خاص هم تباینه، مثل اکشم رونما بعد گفته لا تو کشم زینن العالم، بعد گفته لا تو کشم امرن العالم، خب اینجا گفتیم، ظاهرا این جورت را گفتیم یا نگفتیم. خب اینجا گفتیم هیچ مشکلی نیست، هم مسلک مرحوم شیخ آخوند رحمت الله علیهما، هم مسلک مرحوم محقق نراقی همین هست که با این دوتا خاصی که متباینن به آن تخصیص میزنیم و مشکلی نیست. صورت دوم این است که یه عام میداریم این دوتا خاص، ولی نسبت به این دوتا خاص اون خصوص مطلقه. دوتا خاصن نسبت به عام، اما خود این دوتا خاص نسبت بین هما تباین نیست، نسبتشون اون خصوص مطلقه. مثل این مثال سن خلف کل مسلم، نگفتیم که اینجا را اینجا موندیم دیگه، درسته؟ بله؟ یه عامی چنینی داریم سند خلف کل مسلم، پشتر از مسلمانی نماز رو مثل نوع برادران اهل سنت همینطوری هستن، مثلا نه احتیاطی نه تحقیقی نه چیزی. هر جال بلده شما میبینید در فرودگاه، در نمیدونم هر مسجدی، هر جایی اگر چهار نفر هستن میخوان نماز بکنن تا یکی بلند شد ایستاد، بقیه میان بهش اقتدا میکنن. بعد رو فرمودیم یک بار ما در جده جمعه بود و دوستان گفت که بیاید داشتون یه نماز جمعه ای برقرار بکنیم، جمعه هست و فلان اینا. شر درست نکنین. گفتم با شما باعث اگر یه دل دین به جنبی بندگان خدا میان دو و دخلی باید ما هم تابه باشیم. این گفت راست میگه. حالا شروع کردیم و خدمت شما ارز کنم یک خطبه خوندیم و توسعه به تقوا و برخی از مسائل سیاسی های شروع کردیم و جمعیتمون کلان شد شده به اندازه این شاید نزدیک 1000 نفر، جمعیت زیاد. بعد نماز خطبه ها تمام شد، رسیدیم به نماز، بلافاصله این دوستان ما سعی کردن یکی دوتا از این کاروان اینا در همون اوائل مثلا صفها استقرار پیدا بکنن، ولی اون نتونستن همه اجزا بشن، جمعیت مخلوط شد. تا مخلوط شد خدمت شما این بند دوستان ما تا مهر نادر آوردن اینا پشیمان شدن که چرا به خطبه ما گوش کردن. حالا فهمیدن که کلاه سرشون رفته و خدمت شما یکیش گفت چرا اینطوریه؟ چرا شما اینطوری که بودی چرا خود بخواندی؟ گفت خب حالا شما چیزی که به ما ندادی ندو فرمودی، نه ما از شما طلبی داریم نه بدهکاریم به شما، شما را سب کن ببینید ما چی نمازی میخونیم. خدمت شما از خونم بعد گفت اگر شما مثل این ها موقع نگذاریم ما اقتدا میکنیم. گفت ما نمیذاریم، ما همینطوری. خوشبختانه یک حسیری بود صاحب اصطلاح چیه اسمش سجاده اینا، یکیش واقعا بعض وقتها شیطان تا مغز و استخوان انسان نفوذ میکنه، اومد اون حسیر رو برداشت، سجاده فرش را مفروض پنده گفت حالا روی همین باید میگفت خیلی مثل شما بای سایده فقط ما رو کنترل و شد میشد. در اصورت خوندیم و این طوریه دیگه. در اصورت اینا سند خلف کل مسلم، پشت سر هر مسلمانی نماز رو، البته دیگه در مسلمان بودن ما میگذار تشکیل دارن متاسفانه این تبلیغاتی که شده با لعنت کنونهایی که تفرقه ایجاد میکنن. سند خلف کل مسلم عامه، بعد دو تا خاص پشت سرش اومده. لا تو سند خلف شارب الخمر، بعد آمده لا تو سند خلف الفاسق. خب نسبت لا تو سند خلف شارب الخمر و لا تو سند خلف الفاسق نسبت به اون عام اولی ما چیه؟ اون خصوص مطلقه، یعنی سن خلف کل مسلم عامه، هر دوتای لا تو سن خلف شارب الخمر لا تو سن خلف الفاسق نسبت به اون چیه؟ خاصن. اینا هر دوتاشون اخصن اون عامه، اما نسبت این دوتا با هم دیگه لا تو سن خلف شارب الخمر لا تو سن خلف الفاسق نسبتشون عموم خصوص مطلقه، چون لا تو سن خلف شارب الخمر اخصه، لا تو سن خلف الفاسق چیه؟ عامه. پس نتیجه چی شد؟ یه عام میداریم زیر مجموعهش دو تا خاص هست، دو تا خاص نسبت به عام ما عموم خصوص مطلق داره، اما دو تا خاص نسبت به هم عموم خصوص مطلق دارن بینشون. اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا مسلک مرحوم شیخ خدمت شما عرض کنم و مرحوم آیاخون معلومه، اینا میگن که لا تسل خلف شارب الخمر لا تسل خلف الفاسق، با این دوتا ما تخصیص میزنیم به سل خلف کل مسلم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که سل خلف کل مسلم الا مسلم الفاسق. شارب الخمر چیه؟ خب شارب الخمر یه مصداق فاسقه دیگه، پس چرا اینو جدا گفته؟ خب اینجا مؤکدتره به اصطلاح، کنده اینجوری میشه سل خلف کل مسلم الا المسلم الفاسق لا سیما اذا کان شارب الخمر. نتیجه چی شد؟ این که با این دوتا خاص که بینهما اون خصوص مطلق بود به اون عام ما تخصیص زدیم، مثل همون کار تباین را کردیم. سر اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم لا تکرم عمرن العالم به اکرم العلماء تخصیص میزدیم، اینجا همون کار را کردیم. اما بنابر مسلک مرحوم نراقی نه، مسئله عوض میشه. اگر ما سل خلف کل مسلم را با لا تو سل خلف شارب الخمر تخصیص بزنیم، این چنین میشه سل خلف کل مسلم الا المسلم شارب الخمر. قضا فرمودیم. خب این عام رو مقایسه بکنیم، حالا لا تو سل خلف الفاسق نسبتشون دیگه عموم خصوص مطلق نیست، نسبتشون عموم خصوص منوجه. حضرت فرمودید نسبتشون عموم خصوص منوجه، چون مسلمان عادل داخل سل خلف کل مسلمه، مسلم هست و نهی رو شامل نمیشه. خدمت شما عرض کنم مسلمان شارب الخمرم داخل همون خاص اول بود، حالا یه فاسقی مسلمان فاسقی هست به خاطر کذب و دروغگویی فاسقه، سند خلف کل مسلم غیر شارب الخمر میگه پشت سر این میشه نماز سند خلف کل مسلمین غیر شارب الخمر، بشتر یک مسلمان فاسقه به کذب و غیبت میشه نماز خون دیگه. طبقه این میگه سند خلف کل مسلمین غیر شارب الخمر، اما لا تو سند خلف الفاسق میگه نخه بشت سر این مسلمان روحو نمیشه نماز خون. عزم و توجه کردیم. در نتیجه با لا تو سل خلف شارب الخمر اگر به سل خلف کل مسلم تخصیص زدیم، نتیجهش این میشه که بین این عام سل خلف کل مسلمین غیر شارب الخمر و بین لات و سل خلف الفاسد دیگه اون خصوص مطلق نیست. اون خصوص چیه؟ من وجه، یعنی انقلاب نسبت پیش میاد. اینجاست که بنای بنابر مسلک مرحوم محقق نرابی اینجا دیگه تفاوت پیدا میکنه. اگر این عام میداریم دوتا خاص و این دوتا خاص به اینشون خصوص مطلقه، ایشون میفرماید که با اون خاص اول به عام تخصیص میزنیم، تخصیص که زدیم دیگه اون عام ما از عموم خصوص مطلق بودن خارج شد. بین اون عام تخصیص خورده و بین لات و سل خلفن فاسد تبدیل شد به اصطلاح انقلاب نسبت پیش اومد. عموم خصوص مطلق از بین رفت، تبدیل شد به عموم خصوص منوط. عموم خصوص منوط که شد میشه تعارض مستقر. دیگه تعارض بدوی و تعارض خدمت شما عرض کنم غیر مستقر دیگه نیست. باید بریم به سراغ مرجعات و اینها. مقتضای قاعده اولیه چیه؟ مقتضای قاعده ثانویه چیه؟ در تعارض مستقر ما خیلی کار داریم. قضاوت کردن به این سادگی نیست. یعنی عملا این از تعارض غیر مستقر و بدوی بودن خارج میشه، داخل میشه به تعارض چی؟ مستقر. وقتی تعارض مستقر شد، تعارض مستقر انشاءالله بررسی خواهیم کرد، خودش قواعد خودش داره. یه مقتضای قاعده اولیه داریم، تعارض تساوت، یا مقتضای قاعده ثانویه تخییر یا توقفه، خودش بحثهایی داره. خب بین این دو تا مسلک پس ما گرفتاریم، مسلک شیخ آخون و مسلک مرحوم محقق نرابی. به نظر میاد که حق با مرحوم شیخ و محقق خراسانی صاحب کفایت. چرا؟ برای اینکه به مرحوم نرابی رحمت الله تعالی علیه ما این هم را داریم بپرسیم که چرا شما باید اول با این خاص به این تخصیص بزنیم، بعد با اون خاص دوم و گرفتار انقلاب نسبت بشیم؟ چرا؟ چه ترجیحی هست که شما اول با این خاص تخصیص بزنید بعد با اون آب با اون خاص تخصیص بزنید؟ چه ترجیحی؟ هیچ ترجیحی وجود نداره. در نتیجه این دوتا خاص را همزمان در کنار هم عرضه می کنیم به اون عام. سند خلف کل مسلم یا عام می داریم، لا تو سند خلف شارب الخمر، لا تو سند خلف الفاسق، دوتا خاص داریم. حالا این دوتا خاص به این شنون خصوص مطلقه، لا تشتر شارب، لا تو سند خلف شارب الخمر با لات و سند خلف الفاسد بینشون خصوص مطلق باشه. چهار داریم بینشون خصوص مطلقه؟ بالاخره اینا دوتا خاصن، اون عامه و بین این دوتا خاص و اون عام اون خصوص مطلقه. و قایده میگه بینشون خصوص مطلق بود با خاص و عام تخصیص بزن. در نتیجه ما با لات و سند خلف اشاره بخند و لا تو سل خلف الفاسه با این دوتا به سل خلف کل مسلمه تخصیص میزنیم. تخصیص زده نتیجه چی میشه؟ سل خلف کل مسلمه الا ازا کان المسلم و فاسقن، اونجا دیگه حق به اقتدا نداره. پس این شارب الخمر چی میشه؟ خب شارب الخمر من اون فاسقه، منطقه اینجا یه مدار فسفش موکد تره. غیر از این دیگه هیچ کنه وظیفه ای نداره. به نظر میاد بیان مرحوم شیخ و مرحوم های آخون رضوان الله تعالی علیهم اقوار از بیان مرحوم محقق نرابی است و محقق نرابی دلیل موجهی بر این مسلک خودش نداره. مرحله سومش انشاءالله که باشه برای فردا، منظورم فردا که تحقیق انشاءالله پس فردا. و صلی الله علیه سیدنا و